همراه ما بمانید و این برنامه ها رو بشنوید. جهت نقد و نظر شما هم راه ارتباطی وجود داره، شماره 162 که میتونید ابراز بفرمایید، دیدگاه های خودتون رو منتقل بکنید به مسئولان و برنامه سازان. و اما به ساعت 17 میرسیم. دعوت میکنم برنامه بعدی رو گوش کنید با عنوان شنیدنی های تاریخ انقلاب.
شنیدنی های انقلاب. با نام و یاد خدا، سلام بر شما شنوندگان عزیز برنامه شنیدنی های انقلاب. در این برنامه با سازمان اطلاعاتی مخوف سواک بیشتر آشنا می شوید. سازمانی که در قبل از پیروزی بهمن 57 در کشور به شدت فعال بود و به کابوسی برای مردم تبدیل شده بود. از شما دعوت می کنیم همراه و شنونده این برنامه باشید. دخالت‌های ناسواب و خشن سواک فقط ویژه مخالفان سیاسی رژیم پهلوی نبود، بلکه پروپاگورسترین وفاداران حکومت نیز از تیردست مراقبت‌های آزاردهنده سواک خلاصی نداشتند. از این رو برخی مردم در نقاط گوناگون کشور هم که هیچ گونه شناختی از مسائل و مشکلات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه نداشتند، به شیوه‌های گوناگون تحت فشارهای گاه و بیگاه سواک قرار می‌گرفتند. سواک خیلی زود نشان داد که در ناراضی سازی و مخالف کردن اقشار مختلف مردم با حکومت مهارت دارد. تمام وزارتخانه‌ها، مؤسسات و کارگاه‌های اقتصادی، تجاری، خدماتی، فرهنگی و دولتی و خصوصی همواره تحت کنترل و مراقبت‌های آزاردهنده مأموران پرشمار سواک قرار داشتند. ضمن اینکه نمایندگی‌های سیاسی و سفارتخانه ها و صاحبان مشاغلی که در کشورهای خارجی فعال بودند دائما سایه سنگین سواک را بر روی فعالیت‌های خود احساس می‌کردند. در بسیاری از اقداماتی که در مجموعه دوائر دولتی و حکومتی در داخل و خارج از کشور صورت می‌گرفت، سواک دخالت می‌کرد و در تصمیم‌سازی‌های ریز و درشت حضور فعالی داشت. از جمله سواک قادر بود تصمیمات وزارت پست و تلگراف و تلفن را کنترل و ملغا کند. دستگاه ارتباطی باید با اجازه سواک واگذار می شد. برای مثال، نصب دستگاه تلکس در هر سازمان محتاج اجازه مخصوص سواک بود و نام مسئول تلکس را باید به سواک می دادن. فعالیت های سواک به طور کلی نه تنها کارهای اداری را مختل می کرد، بلکه بازده آن را هم به شدت پایین می آورد. سواک حتی می توانست در صدور اجازه تأسیس کارخانجات، واردات دستگاه های خاص، فروش رادیوهای موج کوتاه و خارج کردن اجناس از گمرک هم دخالت کند. در هر حوزه‌ای که کمترین ارتباط با امنیت ملی در آن تصور می‌شد، سواک در مورد استخدام افراد حق وتو داشت. این امر در فرودگاه مهرآباد موجب اشکالات زیادی شد. در امر یافتن افراد فنی متخصصی که بتوانند از سد امنیتی سواک بگذرند. این گونه اقدامات غیر اصولی سواک و مشکل سازی های آزاردهنده و بدون منطق و نیز این دخالت دائمی یا ترس از دخالت موجب اصطکاک شدیدی میان سواک و برخی از مقامات ارشد شد. این نتایج که از بسیاری جهات ضد تولیدی و ضد خلاقه بود، بهایی بود که برای ایجاد امنیت تحت این پوشش ها پرداخت می شد. Thank you. شمس‌الدین امیرعلایی در کتابش صعود محمد رضا شاه به قدرت به حضور سنگین، خشن و آزاردهنده ساواک در تمام شئون کشور اشارات جالب توجهی دارد. او می نویسد ساواک همه جا حاضر است. هر مقام عالی رتبه، هر معاون وزیر و حتی هر وزیری یک مأمور ساواک مراقب دارد. یعنی سایه پنهانی و سری که تمام عمل و رفتار آنان را تحت نظارت دارد و حق دارد که به رفتار آنان و حرکتشان نظارت نماید. و همین نفع در تمام کارخانجات و کارگاه کشور این رویه جاری است. خصوصا در سازمان شرکت نفت ایران که امروزه به وسیله دکتر اقبال اداره می شود. در دانشگاه یک مأمور ساواک برای هر دانشجوی گمارده شده است. بین اشخاص هنگام صرف شام و پذیرایی ها هیچگاه نمی توان اطمینان داشت که کسی نزدیک شما به جاسوسی اشتغال ندارد و به ساواک وابسته نیست. در واقع این دستگاه یک دستگاه رعب و وحشت است و کابوسی است که بر تمام شئون افراد حکمفرمایی دارد. خصوصا در هتل ها مثل هیلتون و هتل ونک و اینترکانتیننتال این هتل ها همیشه پر است، به طوری که مجبور شدند قسمتی بدان اضافه کنند. در حقیقت این هتل ها مرکز پایتخت شده و مملو از جمعیت مقاطع کاران و سرمایه‌داران بین‌المللی است. اینها در همه جا رفت آمد می کنند و گیرنده می گذارند و محرمانه داخل اتاقا می شوند و به بازرسی می پردازند. اگر موقعی وسط روز در اتاقای خودتان وارد شوید، مشاهده می کنید که آقایی یا خانمی مشغول خالی کردن چمدان یا کشوی میز شماست. بهتر این است که در این موارد سکوت کنید و ناراحت نشوید و حتی چای هم با آنها بنوشید، ولی هیچگاه نبایستی با آنها وارد بحث و گفتگو شوید. اثرات سویی که این گونه اقدامات ساواک در روند روبه گسترش مخالفت‌های جامعه با حکومت پهلوی بر جای می‌نهاد قابل توجه بود. در چنین شرایطی بود که ترس از حضور پیدا و پنهان مأموران و جاسوسان ساواک در چهره‌ها و هیئت‌های مختلف زندگی اقشار گسترده‌ای از مردم را از روند عادی خارج ساخته و با دشواری‌های گوناگونی مواجه کرد که دیگر تمامی نداشت. شمس‌الدین امیرعلایی به مورد دیگر از رفتارهای سبوعانه ساواک با مردم چنین اشاره کرده و چنین نوشته است. یک مهندس فرانسوی که از مارس 1973 تا فوریه 1974 در مرخصی بود برای ما نقل کرد که دو مهندس اقتصادی ایرانی در همان دفتری که او مشغول کار بوده به کار اشتغال داشته و او مخالف رژیم بود اما کمونیست نبود. صبحگاهی برای کار به دفترشان نیامدند. معلوم شد بازداشت شدند. سه هفته بعد یکی از آنها آزاد شد و پدرش او را نشناخت. چه به کلی چهرهش تغییر کرده بود، زیرا تمام روزها شکنجه می شد و دیگر هیچگاه دیده نشد و نابود شد. همین مهندس می گوید که منشیهایی که با مقاطع کاران و مهندسین خارجی همکاری می کنند همیشه از طرف ساواک منصوب می گردیدند. بر اساس گفته او یک معاون وزیر فعلی به این جهت به این پست برگزیده شده که آدم ساواک بوده است. همو میگوید خصوصا شبها از رفتن در میکده ها و مراکز تجمع برای خوشگذرانی باید پرهیز کرد. چه اینک به تحریک ساواک ناشناسی با شما برخورد میکند که از ساواک بدگویی میکند و 99% این شخص آدم ساواک است. البته راجع به شکنجه مشکل است از اشخاص تحبیر صحیح کرد. مجلس شورای ملی و نمایندگان آن نیز تحت سیطره اطلاعاتی و کنترلی ساواک قرار داشتند. ساواک در رد یا تایید صلاحیت کاندیداهای نمایندگی نقش بلامنازعه ایفا میکرد و در تمام دوران حضور نمایندگان در مجلس نیز آنان را تحت کنترل و مراقبت‌های شدید قرار میداد. در تصمیم‌سازی‌های مجلس شورای ملی و نمایندگان آن به ویژه پس از تشکیل حزب رستاخیز نقش ساواک شدیدتر شد و این خود به عاملی مهم در گسترش نارضایتی‌های عمومی تبدیل شد. همچنان که یکی از آگاهان به امور در همان روزگار می‌نویسد با تأسیس حزب رستاخیز شاه البته دیگر نمیتوانست به داشتن یک نظام سیاسی پارلمانی تظاهر کند، ولی حقیقت این است که قبلا هم چنین ادعایی از جانب شاه پذیرفته نبود، چرا که وقتی کنترل مجلس را ساواک به دست داشت و نمایندگانش نیز با رأی آزاد مردم انتخاب نمی‌شدند ادعای وجود یک نظام سیاسی پارلمانی در کشور واقعاً بی‌محمل بود. سختگیری ساواک بر مردم به ویژه پس از تأسیس حزب رستاخیز نمود بیشتری یافت. به طور تهدیدآمیزی اعلام شد هر کس از عضویت در حزب رستاخیز یگانه حزب موجود طفره رود، مشکلات عدیده‌ای پیش روی خواهد داشت و همزمان با آن ساواک فشارهایش را بر مخالفان سیاسی حکومت افزود. ماهای آغازین شکل‌گیری و تأسیس حزب رستاخیز همزمان با اوج خشونت‌های ساواک در حق مخالفان حکومت بود. به نوشته ستاره فرمانفرمایان در کتاب دختری از ایران، به زودی بر همه آشکار شد که عضو نشدن در حزب رستاخیز به عنوان مخالفت با انقلاب شاه و مردم تلقی خواهد شد. ساواک بیدرنگ قدرت اجرایی حزب را به دست گرفت و همه روشنفکران ناراضی کشور مانند شعرا، نویسندگان، آموزگاران و هنرمندان را به این بهانه راهی زندان کرد تا با فشار و تهدید و ضرب و شتم سرانجام مقابل دوربین تلویزیون شاهنشاهی ظاهر شوند و ابراز پشیمانی کنند. شماری از روحانیون بزرگ یا تبعید و یا زندانی بودند. حالا دیگر در هر خانواده پدر، برادر، قوم و قیش و یا دوستی وجود داشت که از او خبری نمی رسید و مفقود الاثر بود. همزمان با مجلس شورای ملی، احزاب دولتی نیز که از اوایل سال 1336 کارشان را آغاز کرده بودند، تا واپسین روزهای فعالیت تحت کنترل و مراقبت‌های متعدد ساواک قرار داشتند و مشکل سازی‌های ساواک برای اعضای این احزاب تمامی نداشت. در حالی که اعضای این احزاب از میان وفاداران به رژیم پهلوی برگزیده می‌شدند و هدایت آنها نیز ارتباط مستقیمی با اراده شخص شاه داشت. بدین ترتیب در حالی که با سرکوب و از میان برداشتن احزاب و گروه‌های سیاسی مستقل و مخالف طی سال‌های پس از کودتای 28 مرداد 32 دیگر تشکل فعال مخالفی در کشور وجود نداشت و این خود از مهمترین عوامل گسترش مخالفت‌ها با حکومت محسوب می‌شد. حتی وفاداران به حکومت در احزاب دولتی و فرمایشیان روزگار هم هیچگاه بستری مناسب برای فعالیت و خدمت رسانی به حکومت پیدا نکردند که در این میان ساواک نقش کمی نداشت. در نهایت مجموع این نارضایتی‌ها یکی از عوامل مهم رخداد انقلاب اسلامی ایران در بهمن 57 بود. بسیار متشکریم که شنونده شنیدنی های تاریخ انقلاب بودید. همکاران این برنامه نویسنده مهرنوش محتشمی، تهیه کننده امیر حسین محمودی، صدا بردار حامد ملا کریمی، ویراستار نجمه حاج رجبنی، گوینده بهروز رضوی. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
عصر شما به خیر هموطنان ارجمند، جایی که صدای ما رو میشنوید و در هر موقعیتی که هستید، به هر کاری که مشغولید و همینطور رادیو رو گوش میکنید، امیدوارم که بتونیم لحظاتی شایسته و درخور برای شما ایجاد بکنیم. خیلی ممنون از همراهیتون و دعوت میکنم که در این لحظه همراه ما شنونده برنامه بعدی با عنوان یادمان باشید.
یادمان. استان یزد، فرش هنری ایران زمین، در دل کویر با یادمان‌های با شکوه تاریخی خود است. این نگارگری در گنجینه بزرگ یزد را همه دوستداران ایران زمین مدیون هنر هنرمندان و تلاش بیمانند معماران ایرانی آن روزگاران می دانند. بسی آشکار است که بافق در یزد و در تاریخ ایران از دید خلق یادمان‌های هنری و معماری جایگاهی بس ترک دارد. چه بسیارند دانشمندان و علمایی که از این ناحیه سربرون آورده و افتخاراتی بزرگ را برای ایران خلق کردند. در شمار یادمان‌های معنوی این ناحیه میتوان به امامزاده عبدالله ابن موسی جعفر و حسینیه جنبهان اشاره کرد. یادمان، زیارتگاه امامزاده عبدالله ابن موسی جعفر، بافق، دکتر داریوش اکبرزاده، عضو هیئت علمی سازمان میراث فرهنگی.
بدون هیچ گمان یکی از باشکوه ترین و مهمترین یادمان های اسلامی بافق به لحاظ هنری و معماری یادمان عبدالله موسی جعفر هست در منطقه بافق یزد. به دلیل اینکه سبک و کاشیکاری که در این یادمان اسلامی به کار رفته از اون یک یادمان فوق العاده ویژه در کل آن منطقه ایجاد کرده و فوق العاده مورد توجه و احترام مردمی است که در استان یزد و کرمان زندگی میکنند. به طور کلی این یادمان اسلامی یکی از مهمترین مراکز تجمع مردم کرمان و یزد به ویژه در ایام خاصی است. با این وجود نوشته هایی که همگی به عنوان میراث مهم روزگاران اسلامی است برای ما از این یادمان بر جای مانده که خودشون به چند گروه یا دسته تقسیم میشن. از همه مهمتر که نوشته ای که در حقیقت بر روی آجر پخته هست و اندازه میان آجر خطائی و نظامی داره، شعرهایی را بر روی خودش داره که به خط نستعلیق و فوق‌العاده زیبا برای ما به ارث آورده. در وسط دو قطعه آجوری که در اینجا با اون روبرو هستیم یک سنگ تراشیده‌ای که به خط نسخ نوشته شده و در اونجا هم یک سال یا یک زمانی به ما میده که 1224 هست و در حقیقت باز هم برمیگرده به خدمتی که به این امامزاده شده و سپس مخارجی که توسط افرادی خیر و کسانی که اعتقادات فوق‌العاده مذهبی داشته اند در اینجا انجام دادند. سوای آن همچنین ظروف مسینی که در حقیقت در این امامزاده برای ما بر جای مونده و به ویژه نوشته‌های اطراف آن که نام 12 امام هست و همچنین نوشته‌هایی که بر روی این ظرف مسی یعنی تاس مسی که در اینجا برای ما بر جای مونده، یک تاریخی که 1226 را به ما میده، باز هم دارای جایگاه ویژه‌ای در تاریخ و میراث فرهنگی ایران زمین هست. در مجموعه این یادمان اسلامی آب انباری هم که مربوط به امامزاده هست وجود داره و سنگ تاریخ داره یا یک کتیبه ای داره که این سنگ دارای 45x33 سانتی متر هست و دارای خط نستعلیق هست.
امامزاده عبدالله ابن موسی جعفر زیارتگاهی با شکوه است. طرح بنا، سبک معماری و گنبد آن و کاشیکاری موجود از این یادمان، یادمانی ویژه ساخته است. سقف گنبد در داخل و درست زیر گنبد رنگ‌آمیزی و نقاشی شده و از زیبایی خاصی برخوردار است.
چنان که از نوشته‌های موجود در بخش‌هایی از این یادمان اسلامی برمیاد، نام شاه عباس شاه روزگار صفوی هم به چشم میاد. با این وجود یکی از مهمترین ویژگی‌های این یادمان دور بدنی اتاقی که در حقیقت مزار یا جای اصلی که قبر در آن قرار گرفته مزار امامزاده هست، یک بخش هنری بسیار مهمی است به دلیل اینکه کاشی‌های لاجوردی با حاشیه سیاه و سفید که کار قرن 8 و 9 هست و به ویژه این سبک کار هنری در یزد بسیار مرسوم بوده به چشم میاد و همین سیستم هنری یا کاشیکاری بر روی در حقیقت فهای فوقانی که مشرف هستند به سن هم به چشم میاد و در اینجا شاهد یک هنر کاشیکاری فوق‌العاده در این یادمان اسلامی هستیم. سقف یا گنبد این یادمان اسلامی هم با وجود اینکه دارای یک سادگی خاصی هست، اما گوشواره‌های زیر گنبد رنگ آمیزی شده، نقاشی شده، هرچند طرحش خیلی ساده هست اما در نوع خودش فوق‌العاده هست و دارای همانندی نیست. قطعه شعری که در اینجا به کار رفته به ما میگه که چه کسی در اینجا کار کرده و اسم این شخص ملا حسن نقاش بافقی است که دارای یک تاریخ 1281 را هم به ما میده. همچنین گچبری هایی که در بدنی راست محراب این یادمان به کار رفته فوق العاده است و قابل قیاس با بناهای خیلی باشکوه اسلامی بر جای مونده از صداهای روزگاران قرن 8 و 9 در استان یزد است. همچنین دعایی که به خط حسین یزدی در اینجا برای ما بر جای مونده استاد معمار باشی در اینجا ذکر شده بر اهمیت و بزرگی این یادمان در دوران اسلامی خبر می‌دهد.
حسینیه بزرگی متصل به امامزاده عبدالله موسی بن جعفر قرار دارد که از داخل امامزاده میتوان به این حسینیه وارد شد. سنگ قبرهای موجود دارای پیشینه ای بس قابل توجه می باشد. یادمان‌های معنوی بافق دکتر داریوش اکبرزاده عضو هیئت علمی سازمان میراث فرهنگی.
با این وجود در این یادمان اسلامی نوشته‌های دیگری که مربوط به افراد دیگری هستند که در زمان‌های بعد هر کدام خدمتی کردند و اثری مهم هنری هم از خود به جای گذاشتند، از جمله بانوانی که وقفی در آنجا کردند، کم نیست. در همین شمار حسینیه‌ای که جنب این امامزاده هست و حتی از طریق یک راه امکان ورود و خروج به داخل هر کدام هست، در شمار دیگر یادمان‌های مهم هم پیوند با یادمان‌های اسلامی در منطقه بافق هست. وجود سنگ قبرهایی که در این حسینیه هست خود به خود به عنوان یک سند مهم تاریخی قدمت آن را به عقب میبره و سنگ قبری که اندازه آن 155 در 37 هست و ارتفاع 30 سانتیمتر هست با خط نسخ نوشته شده و فوق‌العاده مهم هست، برای اینکه سال 1020 را به ما میده که یک تاریخ فوق‌العاده در ساخت یادمانهای اسلامی است. در همین شمار یک سنگ قبر دیگری که در حقیقت یک برگ از شناسنامه این یادمان اسلامی است و دارای اندازه 148 در 32 ارتفاع 22 سانتی متر هست و بر روی اون همچنین نقش دوتا مربع که 15 در 15 هست دیده میشه، دارای اشکال هندسی هست، به خط کوفی نوشته شده و مانند برخی از سنگ قبرهایی که در یادمانهای اسلامی این منطقه باهاش روبرو هستیم، برخی از درختها و گل و بوته و سرو به نمایش میگذاره که مفهوم بسیار خاصی برای ما در این منطقه داره. همچنین نام در امام در حاشیه آن هم به خط نستعلیق دیده میشه. یک تاریخی بر روی این سنگ آمده که 972 است که به لحاظ تاریخی و پیشینی ساخت این حسینیه در میراث فرهنگی جایگاهی ویژه دارد.
گنبد امامزاده عبدالله ابن موسی جعفر سبکی خاص در معماری کبیر.
هر آن کو که باشد به فرهنگ و دین، بود کرد و کارش درست و متین. هر آن کو به فرهنگ خدمت کند، به جان پای مردی حکمت کند. سزاوار بهروزی و خرمی است، به مینوش با بخردان همدمی است.